بگیم اینا رو میتونیم وابسته به علوم انسانی تصور بکنیم. یعنی آدم هایی که سواد، یه جور سواد قدیمی هم دارن و به غیر از این سواد قدیمی یه جور علم جدید هم یاد گرفتن، بعد وارد عرصه کار شدن و اینا توی پایه‌گذاری اتفاقاتی که در پهلوی دوم حالا نتیجهش دیده میشه خیلی نقش داشتن. مثلا اینکه فرض بکنیم آدمی رو مثل مرحوم مصاحب مثلا فرض بکنیم که شاید در حوزه مثلا ریاضیات پایه‌گذار شکل تدریس ریاضیات در دانشکده‌های علوم هست، علوم ریاضی هست و یه جوری هنوز هم کتاب‌هایی که ایشون نوشته کتاب درسی حساب میشه در دانشکده‌های علوم ریاضی. بعد از اون طرف ایشون در واقع مثلا بانی یه جور سبک دایرة‌المعارف نویسی فارسی هست، از همون سه جلد دانشنامه فارسی که مسئولیت چاپش رو خودشون در واقع داشتن، البته جلد سومش به زمان حیات ایشون منتشر نشد ولی بعد از ایشون باز ادامه پیدا کرد و منتشر شد. میخوام خیلی کلی تر بگم، اگر اشخاص بگذاریم در این مسئله، بیشتر آدم هایی که ما در این دوره باشون مواجهیم اگر خودشون هم آگاه نبوده باشند که دارن چنین کاری میکنن، ولی کارهایی کردن که بنیادهایی رو برای اتفاقات بعدی در ایران شکل داد. یعنی چه حالا آموزش، حالا مثلا درباره پروفسور حسابی شما صحبت کردید، مثلا میگن که خب حالا از اون قلبه‌هایی که بعضن در سر داستان‌هایی که دور برای ایشون ساخته شده بگذرین، ولی اون چیزی که مهمه اینه که وقتی شما بخواد درباره آزمایشگاه‌های دانشکده فنی دانشگاه تهران صحبت بکنید، در خاطرات اشخاص در اسناد ثبت شده اینطور به نظر میشه که مثلا آزمایشگاه‌های دانشکده فنی دانشگاه تهران باعث و بانیش اینکه اشیاء وسائلش رو گرد بکنه، اونها رو شکل بده، محیطش رو بسازه، اینا کار مرحوم حسابی است و خب این نقش مهمی است، یعنی اتفاق مهمی است. اینا همشون یه جور بنیان ساز عمل کردن، هرچند ممکنه به زمان خودشون این شکلی مثلا فکر نمی‌کردن، اما وقتی نتیجه عمل رو می‌بینیم یه همچین چیزی میتونیم بر این اساس میگم بیشتر میتونیم بیشتر میگم سراغ پهلوی اول یا سالهای دهه‌های نخست دوره پهلوی دوم تا میانه دهه 40، چون آدم هایی که در این دوران هستن حالا به رغم همه اختلاف صلاحیت که ممکنه وجود داشته باشه بین اونها و حتی حکومت، کار خودشونو پیش بردن، کاری رو که لازم میدونستن در اون زمان انجام بدن انجام دادن و خب نتیجه کارشون واقعا توی دهه 50-60 و حتی تا دهه 70 از همین قرنی که درش هستیم بوده و نشون داده خودشون.
بسیار عالی،
پاسخ من گویا بوده باشه.
بله، متشکرم. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035 و همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در مورد این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ما همراه باشید. جناب دکتر، یکی از انتقاداتی که برخی مطرح میکنن در این دوره این است که خب خیلی از علومی که در دانشگاه ها تدریس میشد صرفا همون علومی بود که به صورت کلاسیک در حالا کشورهای دیگه داشت تدریس میشد و با همون شیوه به صورت حالا یا ترجمه تألیف در کنار هم وارد شد و یه سری جنبه های جامعه ایران بهش پرداخته نشد، مثلا به خصوص در مباحث علوم انسانی که خب ما تو بحث فلسفه و یا نوع حکمرانی بحث هایی داشتیم، اینها خیلی مطرح نشد. یه شکافی هم که حالا مدارس سنتی یا حوزه های علمی ما داشتند در این دوران دیده نشد، واسه همین خیلی منتقدن که یک شکافی بین مدارس قدیم و علوم قدیم مثل حالا علوم سنتی ما که بیشتر در حوزه ها تدریس می شد و دانشگاه های جدید شکل گرفت. این شکاف بین حوزه و دانشگاه باعث یه سری انتقادات در این دوران شد. این مسئله رو چجوری تبیین می کنید؟
زخمی از این سوالایی که بعد نمیدونم چطور بهش جواب بدم. ببینید چیزی که به نظر میرسه اینه که چیزی که میشه از اسناد به دست آورد اینه که اون تقابل سفت و سختی که بین علوم قدیم، حالا همچه اسمی روش بذاریم، با علوم جدید مثلا در سنت کلیسایی رخ داد، در دنیای اسلام رخ نداد. حتی این تصویر، شاید بگم تصویری که در برابر ما ساخته شده در باره، شاید یک مثالی که میخوام بزنم اینه که در حتی در باره مسئله مثلا نظریه تکامل هم، حالا با این اسمی که مشهوره، دوستان در که این حوزه کار میکنن بله، این تکامل اشتباهه در برابر اِوولوشن به کار بردنش، ولی خب با این حال با این اسمی مشهوره، حتی این شکل برخورد هم از قرار معلوم اونقدر برخورد مثلا محکمی مثل مثلا جامعه مسیحیان مثلا آمریکا با داستان تکامل نبوده که یک گروهی بیان بگن نباید تکامل مثلا در مدارس درس داد، هرچند اعتراضاتی ممکن است در بعضی جاها رخ داده باشه و اینها. بنابراین این که چرا و چه اتفاقی افتاد که ساختاری که در مدرسه و حالا یا حوزه علمیه وجود داشت و تدریس میشد از ساختار دانشگاه جدا افتاد، باید کمی به اتفاقات سیاسی مراجعه کنیم. من میگم اون اختلافات در زمان قاجار، درسته که علم جدید میاد در ایران و تقابل هم اتفاق میفته، ولی این تقابل از اون تقابل در با چی میگن انعطاف ناپذیری که در جامعه کلیسایی بود، این همچین تقابل نبوده از قرار معلوم بعد تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده. اما اینکه چرا مثلا در دوره پهلوی این فاصله کم کم زیاد شده بین نهادی مثل مدرسه یا حوزه و نهاد دانشگاه، به نظر میسی این امر هنوز قابل تحقیقه. اینکه ما باید دربارش تحقیق کنیم ببینیم چرا این اتفاق افتاد، چرا مثلا مسیر فلسفه، حالا آموزش فلسفه در حوزه با آموزش فلسفه در دانشگاه ها، یعنی مثلا فرض کنید حالا بعضی از بزرگان فلسفه اینطور حرف میزنن، اتوان تنین چند روز پیش در مراسم داره در همین یک جلسه مجازی در بزرگداشت روز فوت مرحوم فروغی، این موضوعی که مثلا کسی مثل مرحوم فروغی که خودش فلسفه قدیم رو میشناسه بعد فلسفه جدید رو هم خونده، شاید این که مثلا میاد بخشی از شفا رو ترجمه میکنه به فارسی، بعد یکی کار به اسم سیر حکمت در اروپا که یه جور تاریخ فلسفه اروپا، حالا ممکنه منبع دیده باشه، و بعد مثلا این کتاب رو برای این می‌نویسه که میخواد گفتار در روش دکارت رو به فارسی ترجمه کنه، برای اینه که او درکش از این مسئله اینه که اختلافی بین آن چیزی که سوالات مثلا ابن سیناست و اون چیزی که در فلسفه غرب هم با ما سوال ترمیشه وجود نداره. اما این چرا در ایران عکس این اتفاق افتاده؟ من به گمانم بعد توی سیاست‌های دولت و حالا نهاد مقابلش، یعنی حالا مدرسه سنتی یا ساخت آموزش سنتی یا حوزه ها دنبالش گشت و هنوز جای تحقیق داره این که ما در این باره حرف بزنیم.
بله،
حالا دولت بدرفتاری نسبت به اون نهاد کرده و اون نهاد در مقام واکنش برامده یا هر اتفاق دیگری از این جنس،
بیشتر من خیلی مثلا رو...
من خیلی با این، یعنی مدر شخصی رو بخوام بگم، خیلی با این انتقاد که در واقع مثلا شکافی لزومن بین علم قدیم و علم جدید ما یا چمیدونم شیوه آموزش رخ داده، من بخوام بگم با این انتقاد درسته. خیلی موافقم. بله، علم جدید قدیم یه چیزی بوده، علم جدید چیز دیگه بوده، ولی سنت آموزشی که وجود داشته و داریم یه چیزای تازه ازش میفهمیم، یعنی ما هنوز در تحقیق این چیزا یه جورایی در خیلی در آغاز راهیم، هرچند اسنادم چرا راه نیفتادیم، یه چیزایی اصلا در اول مسیر اندازه اسنادمون هم کمن، این که بفهمیم واقعا شکل آموزش در مدل قدیم چه شکلی بوده، حالا بیایم در با دوره جدید مقایسه کنیم، بعد فقط بگیم که نه اونا هرچی غربیا بود آوردن و به داشته های اینجا توجه نکردن. مگه حالا این حرف من برداشت بله. چیز نشه که مگه مثلا در سنت فلسفه غرب اون چیزی که داشتن غیر از تاریخ فلسفهشون بوده و اون تاریخ فلسفه از کجا در میاد؟
درسته.
یا اگر مثلا فرض خب درسته خود اروپایی های اون زمان هنوز آدم هایی که مثلا تا دهه 60 میلادی در باره تاریخ فلسفه یا تاریخ علم حرف میزدن، اونا هم هنوز در یک در واقع میشه گفت کمبود منابعی بودن و کلا قرون وسطای خودشونو بعضن می‌ذاشتن کنار. ولی اتفاقی که بعد از اون افتاده در اونجا یواش یواش این تعبیر عوض شده و این سنت رو از هم جدا نمی‌بینن که ما میشه تو بخوام جدا کنیم. ولی بعد در شیوه آموزش شاید اینطوری بگیم، شاید مثلا مسئولین عام در اون زمان راهی برای این پیدا نکردن که جز این برای آموزش حرفی درستن. یه مثلا برمیگردم به حرف قبلی، این که شاید مثلا در یه جایی در دانشکده مثلا پزشکی دانشگاه شیراز تمام بیس آموزش مثلا زبان انگلیسی بوده، ولی در حالی که در همون زمان در دانشگاه علوم پزشکی مثلا دانشگاه تهران رفته بودن همه معادلهای آناتومیک رو از روی کتابهای مثلا از روی کتاب بخش تشریح مثلا قانون استخراج کرده بودن و به اون لغت به بچه ها یاد بودن. یعنی اینطور نیست که همه جا هم اون شکل مثلا تأثیر پذیری از زبان بوده باشه. ولی خب یه مسئله که میشه گفت که شیوه آموزش رو چون نتونستن پیدا کنن اون آوردن توی یه شیوه آموزش رو از یه جایی برداشتن آوردن این اجرا کردن. این که چقدر میشه به این نقد وارد کرد من
نمیدونم،
به نظر من نقدی نیست چون نتیجهش خیلی نتیجه بدی نیست، نتیجهش اتفاق بدی نیست.
خیلی ممنونم جناب دکتر. حالا با توجه به اینکه وقت برنامه‌ام رو به اتمامه، اگر مطلبی جا مونده توی مباحث این دوره، سوالی که من باید میپرسیدم نپرسیدم و جمع‌بندی این مطلب رو به صورت خلاصه بفرمایید، متشکر میشم.
خواهش میکنم. من امیدوارم اولا خیلی کلی‌گیری واقعا نکرده باشم.
خواهش میکنم.
و یه جور فعلا به عنوان جمع‌بندی نمیتونم بگم که هنوز بررسی علم و تکنولوژی در عصر پهلوی خیلی برای ماها تاریخ نشده، برای اینکه هنوز اسنادمون رو نخوندیم. ما هنوز در حال بررسی، یعنی حالا به طور خاص حتی شاید بنده هم که در خدمت شما هستم، به طور خاص بیشتر تخصصم و کارم بیشتر درباره علم قرون وسطی است تا علم دوره جدید، ولی با این حال کار تو این زمینه هم میکنیم. هنوز لازم داریم که اسناد رو بخونیم، آمارها رو بخونیم، مقایسه بکنیم چه اتفاقی افتاده. ولی به عنوان یک خلاصه اگر بخوام بیاد چیز بخوام بکنیم، فارغ از اتفاقات سیاسی اینو میتونیم بگیم که اون چیزهایی که در دوره قاجار خیلی کم بهش توجه شد و سعی کردن بنیانهای اندکی براش فراهم کنن و حالا بگیم یک شعله خیلی کوچکی افروخته شده بود، واقعا در دوره پهلوی به نوعی درباره نهادهای دانشگاهی و نهادهای تکنولوژی به ثمر رسید. هرچند که در حوزه فلسفه سیاسی، در حوزه مدرنیزاسیون، در حوزه علوم سیاسی ممکن است نقدهایی بهش وارد باشد که محل بحثش اون حوزه هاست، اما وقتی از درون مسئله علم بهش نگاه میکنیم این هست که این ثمره اون اتفاقات و بنیانگذاری یک اتفاقات برای دوره های بعدی در این زمان گذاشته شد. یه بار دیگه من این جمله رو تکرار میکنم، میگم فارغ از جهتگیری سیاسی یا فارغ از اختلافاتی که بین طبقه روشنفکر ما حتی با اون ساختار سیاسی وجود داشت، ما تقریبا در این امروز هنوز با اسنادی که فعلا داریم در این خیلی حرفی نداریم که تمام این طبقه روشنفکری که ما ازشون حرف میزنیم در یک دوره حتی اونهایی که به برآمدن رضا خان کمک کردن درباره دیکتاتور بودن اون شکی نداشتن و اقداماتی که رضا خان کرده و اختلاف نظر سیاسی داشتن باهاش، اما کار خودشون رو در علم انجام دادن، یعنی اون کار بنیان گذاریشون رو با اون حدی که میشد از امکانات حکومت استفاده کرد انجام دادن و خب به ثمرش امروز میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر حریف قلندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، با سلسله برنامه‌های تاریخ علم در ایران در برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035، همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامیست که میتونید در مورد این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت کنید. موج FM ردیف 103.5 MHz برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. جناب دکتر خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید، خیلی استفاده کردیم. متشکر از شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما که ممنون دعوت کردید. امیدوارم که دانشجویانی در حوزه‌های مختلف، حالا در حوزه تاریخ ایران هم باید این کار رو پیش بگیرن، بیشتر اطلاعات ما درباره تاریخ علم دوره پهلوی بیشتر از این حدی که الان هست بشه و بتونیم باهات هم صحبت کنیم در این باره. خیلی ممنون.
با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. مهمان این برنامه دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران بودند.
در ضمن این برنامه به سردبیری علمی جناب آقای دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است.
شما شنوندگان عزیز رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
میلاد مولا الموحدین علی علیه السلام، حبل الله المتین، یعصوب الدین، لنگر آسمان و زمین، حسن حسین الهی و روز مرد، خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در این علی هوال علی الاعلاست، در لام علی سر الهی پیداست، در یای علی سوره حی قیوم، برخانو ببین که اسم اعظم آنجاست. پروردگار تو فرمان داد که جز او نپرستی و به پدر و مادر نیکی کنی. تقدیم به همه پدران آسمانی، کاش تا هستند قدرشان را بدانی. دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه شفاف. مولا الموحدین علی علیه السلام. سلام بر مولا الموحدین علی علیه السلام. سلام بر قرآن ناطق. سلام بر پدر یتیمان و سلام بر شما پدران. امید که سایه پدر همیشه بالای سر شما باشد. سیزدهم رجب سال روز میلاد فرخنده و سراسر نور اسوه عدالت و مردانگی حضرت علی علیه السلام و روز گرامی داشت مقام پدر را به تمام عاشقان آن امام همام، پدران فداکار و پرتلاش این سرزمین، به ویژه شما شنوندگان فهیم و فرزانه، مبارک باد. ما دل به تولای تو بستیم و لاغه، ما خاک کف پای تو هستیم و لاغه. میلاد سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، ابن عم نبی، در هل اتا، مهر برج انما، شه سوار لافتا، پیشوای انبیا، عروت الوثقا، کلمت الحسنا، عماد الاصفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، اول العابدین، امام المتقین، ازهد الزاهدین، زین المبهدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، نور الله، اذن الله، باب الله، سر الله، سیف الله، عبدالله، اسدالله الغالب، آجان، علی ابن ابی طالب، مبارک باد.
تحویل خواب، روزی برای تحویل دل، روزی برای ایستادن زیر سایه سرو.
پدرم بابت زحماتی که کشیدی ممنونم و با تمام وجود دوست دارم. بهتر بگم زیباترین آواز پدرشه.
ممنون به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه ای اول از همه سعی در سیر کردن من داری. دوستت دارم تا ابد.
بزرگترین و بهترین فرشته زندگی.
نه پدر جان، دوستت دارم، دلم برات تنگ شده.
خانه پدری همان بهشت روی زمین است.
به عشق علی برای پدر،
برای پدر.
پدر کوه، پدر آهن، پدر فولاد سخته، دلش اندازه دریات، شکوه یک درخته.
در آستانه ی روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی پدران زندانی جرایم مالی برگزار می شود.
سلام بابا. چطوری؟ خوبی بابا؟ صدا می شوی؟ خب خواستم به زنگ بزنم بگم عاشقتم.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق آسان نداره.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که